بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى المقاهي ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. وأما في غير الكفاية، كلام دارين بود که بعضی اشکال کردن که عام بعد تخصیص در باقی مونده حجت نیست. از این حرف گفتیم هم در کفایت جواب میدن از این اشکال و هم در غیر کفایت. حرف کفایت معلوم شد، فرمودن عام بعد تخصیص در همون عموم استعمال شده پس حجت، اما غیر کفایت دو جواب دیگر در خود کفایه بیان می کنند از دیگران، و یک جواب هم منطقا نقل می کند از مرحوم نائینی. جواب اولی که در کفایه از دیگران نقل می کنند اینه که ما قبول داریم عام بعد تخصیص استعمالش در باقی مونده مجاز است، نهایت در عین این که مجاز است حجت است. این که ظهور دارد در اون تمام الباقی اشکال این بود که عام بعد تخصیص استعمال در معنای مجازی است، اما آنی مجازی هم متعدده و قرنه بر تعیین نیست، بزامش هم مجمل ظهوری در هیچ مرتبه ای ندارد، مجمل شد و جهت نیست. این مجیب میگوید ما حرف اول قبول داریم هم با تخصیص میشه مجاز، و قبول هم داریم که معانی مجازی متعدد بیرم قبول دارم. اما اینی که شما گفتین قرینه بر تعیین نیست ایره قبول نداریم. قرینه بر تعیین یکی از معانی مجازیت تمام الباقی هست، هست. پس بنابراین عام ظهور دارد در همین معنای مجازی تمام الباقی، ظهور هم حجت مجمل نیست. خب اون قرینه چیست که از بین معانی مجازیه تمام الباقی رو تعیین می کند؟ قرینه اقرب بودن تمام الباقی به معنای حقیقی از حیث سه وزیق، از این معنای حقیقی صد تا فرد داشت، تمام الباقی میشه 90 تا. از تمام الباقی از 70 تا و 50 تا و 3 تا اقرب به معنای حقیقی است. چون اقرب است پس تعیین کننده است این تمام الباقی را، و لفظ ظهور را در همین معنا مشخص شد. این مطلب رو مرحوم آخوند در صفحه 377 و 337 جلد اول بیان میکنه. این جواب رو بعد مرحوم آخوند بر این جواب اشکال میکنه عبارتشون اینه در اشکال. بله اقرب بودن از حیث همین افراد زیر مجموعش و عدد معنای حدیث 100 تا فرد داشت، تمام باقی 90 تا. اقربیت از حیث همین کمیت به اصطلاح و اون زیر مجموعش. وقت مرحوم آخون از این اشکال جواب میده. بله خب باز 10 تا نسبت به 9 تا اقربه، نسبت به 3 تا اقربه. ببین یکی از مراتب جمع یا فصل 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا تا 10 تا. اگر 10 تا مونده باشه باز 10 تا از 9 تا اقرب به معنای حقیقی است. معنای حقیقی 100 تا، معنی میشه 10 تا 9 تا 4 تا تا 3 تا، باز 10 تا اقرب است. حالا علیه حال تخصیص اکثر امتنه باشه، بالاخره باز تمام الباقی اقرب است از اون بعض الباقی. یک واقعیت حالا تمام الباقی چه 90 تا باشه چه بقول شما 10 تا، باز از پایین تر اقرب. وقت مرحوم آخوند از این حرف جواب میدن هم در این جلد اول در مانحان و فیه و هم در جلد دوم که بعد میگیم. در مانحان و فیه جواب میدن بین که درست ما قبول داریم اقربیت به معنای حقیقی شد قرینه معینه، این ما قبول داریم، اما اقربیت به چی هست؟ اقربیت به عدد که نیست، به کمیت که نیست، اقربیت به نظر عرف است و منشأ زیادی استعمال است. اگر یک لفظی چند معنای مجازی داشت و در یک معنای مجازی خیلی زیاد استعمال شد، اون وقت بر اثر زیادی استعمال این معنای مجازی به نظر عرف میشه اقرب به معنای حقیقی. اگر متکلم این لفظ رو استعمال کرد میگه مراد این معنای اقربه، چون که نه این لفظ اونس ترفته با این معنای دوم، ولذا تا لفظ استعمال شد عرف همین معنا رو میفهمه. حتی مثل شیطان بزرگی که نسبت به آمریکا الان استعمال میشه این معنی مجازیه، اما بر اثر زیادی استعمال تا گفتن شیطان بزرگ این آمریکا مثلا در اجتماع ما ایرانی ها. پس ما قبول داریم که اقربیت به معنای حقیقی قرینه معینه هست، اما اقربیت از حیث کمیت و عدد نیست، اقربیتی است که از نظر انس باشه و به نظر عرف و اون در وقتی است که زیادتر استعمال بشه. به استعمال آن در تمام الباقی معلومی است بیشتر باشه. عبارت خدا اینه و فیه انه لا اعتبار بالاقربیت به حسب المقدار و انما المدار على الاقربیت به حسب زیادت الانس الناشئه من کثرت الاستعمار. هر معنایی که از نظر معنوس بودن به معنای حقیقی نزدیکتر باشن او اقرب. نظیر همین حرفم مرحوم آخون در جلد دوم در مبحث استصحاب صفحه 286 با اندک تفاوتی بیان می کنند. عبارت چنینه: در مقام رد یک همچه اشکالی هم است. فَإِنَّ الْاِعْتِبَارَ فِي الْاَغْرَبِيَّتِ، یعنی اغربیتی معتبر است و قرینه بر تعیین است. فَإِنَّ الْاِعْتِبَارَ فِي الْاَغْرَبِيَّتِ اِنَّمَا هُوَ بِنَظَرِ الْعُرْفِ لَا الْاِعْتِبَارَ. ملاب نظر عرف است نه اعتبار عقلی. در ما نحن فی فهمیدن به حسب زیادی انس، اونجا میگن به نظر عرف. خب نظر عرف هم انس بیشت درک میکنند. و آقای حکیم در اون حاشیهشون بر این جلد دوم کفایه یه مطلب خوب بودن که روشن میشه مطلب در حقایق الاصول، در حاشیه بر همین حرف مرحوم آخوند در این مفصل استصحاب صفحه 407 عبارت چنینه: ولذا، یعنی برای همین که اغربیت به نظر عرف است نه به اعتبار و عقل، ولذا یخمل مثل زیدون اسدون به استعمال مجازی است. یخمل مثل زیدون اسدون علا ان المراد انه شجاع. ما کون الاغرب عقلا ان یکون واجدا لكل صفة في الأسد. خلاصه این که صفت اسد داره صفات زیادی هست. یک صفت شجاعته، یکی این که میگن دهان اسد بوی گند را بوی میده، یکی رنگش که مثلا رنگش زرد رنگ و کذایی هست، ناخونا به دندونهای کذایی ده، اینا اوصاف اسده. خب وقت مکتم زیدون اسدون، اون وقت این زید تشبیه کردیم به اسد. استعمال اسد در زید مجازه. خب در این استعمال مجازی هم بعضی از معانی اقرب است به اون معنای حقیقی اسد، مثلا زید اگر ناخنه بلندی داشته باشه، اگر بدنش زرد رنگ باشه، اگر دهانش بو بده و شجاع باشه، خب این اقرب است به اسد از این که تنها شجاع باشه. چون در اون 5-6 تا صفت اسد در شرط فقط یکی هست. در این حالی که اون معنا اقرب است عقلا، مردم حمل میکنن زید اسد رو به همون شجاع، میگن زید مثلا شجاع هست، نه این که رنگش مثل یا دهانش بو میکنه. پس ملاد اقربیت به از نظر عقلی نیست، اقربیت از حیث نظر عرف و اون سرگی سرسته. این
اصلا که مثل
اصلا وارد
نباشه. بله، این اقربیت در هر جا به حسب خودشه. اونه ما وقت اقربیت رو مطرح خودش باید بسنجیم.
بله.
اگر بحث عام و خاص است، عام و خاص نظر به افراد دارد، پس بین اقربیت به لحاظ افراد میشه، به لحاظ کمیت میشه، کلام کاملا درستی هم هست. ولی تو بحث مثلا این زیدون اسدون تو بحث خصوصیات و صفات است، بله اقربیت به لحاظ اون صفت میشه که زودتر به چشم میاد و تبادل میکنه. رضا این اشکال شاید وارد نماشه.
این خب ایشان که همین حرف مخوام، ولی کلام یه که اقرب از حیث عقل یا از حیث عرف، عقرب از سویس عقل همون تمام واقع در باب بحث عامه. به قول آقای حکیم در باب زید نصدان تمام صفاته، اما مرحوم آخون بده ملاق در عقربیت نظر عرف است نه عقل، چون نظر عرفه عرف مگه اون معنای عقرب است که لفظ او زیاد استعمال بشه و اون سبو پیدا بکنه و لفظ عام استعمالش در تمام الباقی به حیثی که اونس پیدا بکنند از بقیه بیشتر نیست. پس اقربیت ما قبول داریم، اما اقربیت به نظر عرف نه به نظر عقل، و به نظر عرف هم وقتی اقرب است که زیاد استعمال بشه و استعمال عام در تمام الباقی معلوم بیشتر باشه از بعض الباقی. حرفشون اینه. از ثانی پس نتیجه این شد که جواب اولی که از این اشکال دادن که عام حجت است در تمام الباقی، در عین حالی که استعمال عام بعد از تخصیص مجاز است، این که رد شد. جواب دوم جوابی است که مرحوم آخون به شیخ نسبت میده در تقریدها، خلاصه جواب اینه که عام بعد از تخصیص حملش بر تمام الباقی مقتضی دارد و مانی هم در کار نیست، و وقتی که مقتضی بود مانی هم در کار نبود لا محال حمل بر تمام الباقی میشه. اما نسبت به بعض الباقی مثلا مقتضی ندارد و لذا حمل نمیشه. این جوابی است که از شیخ نقل میکنم، کفایت صفحه 337، عبارتشون اینه: دلالت العامه علی کل فرد من افراده غیر منوطه به دلالته علی فرد آخر من افراده ولو کانت دلالتا مجازیه. المقتضی للحمله علی الباقی موجودون والمانع مفقودون. خلاصه این که نسبت به تمام الباقی که لفظ حمله بر او بشود مقتضی هست و مانعی نیست، مقتضی دلالت عام بر این تمام الباقی ای هست، مانع هم که مخصص آخر باشد اونم که نیست. یک مخصص آمد ده تا از افراد خارج کرد، برای تمام الباقی مخصص آخری این که نیامده. پس مقتضی که دلالت عام باشد بر تمام الباقی موجود، مانع هم که مخصص آخری آمده باشد و باز این تمام الباقی تخصیص داده باشد اونم که نیست. مقتضی مانع موجود مانع مفقود، نتیجه این میشه که مانع تمام الباقی است. اما اینی که مقتضی هست، توضیح بیانش اینه که در وقتی که عام تخصیص نخورده بود افراد صحیح 100 تا بود، این عام دال بر این 100 تا بود، و در ضمن این که دال بر صد تا بود، دال بر 90 تا هم بود، بر 50 تا هم بود، بر یکی هم مثلا بود، بر همین ها دال بود. و دلالت عام بر 90 تا یا 80 تا موقوف نبود بر دال بر 100 تا، اما این که دلالتش بر صد تا موقوف و داد بر نبت ها نبود، این زیر مجموعت صد تا هست، علا نحو واحد هم دال بر همین ها هست. حالا ده تاش خارج شد، خب بقیه که هست دلالتش کنون باقی مونده به حال خودش محفوظه، پس مختزی هست، مانع هم کنید. مثلا فرض کنید که الان برق که اینجا مثلا روشن هست، این همه قسمت ها روشن داره، حالا اگر یک قسمتی پردازن و تاریک شد، وقتی یک قسمت تاریک شد، این تاریک شدن باعث نمیشه که این روشنی برق این فضا را از بین رفته باشه، همونی که قبل از آنی که این قسمت تاریک بشه این برق این فضا را روشن داشت و روشنی این مقدار از فضا موقوف بر روشنی اون مقداری که پردازن نبود، اونجا هم روشن بود، اینجا هم روشنه. حالا که پردازن اون قسمت تاریک شد ولی این قسمت روشنه، عیناً آن همینجوره، بر همه افراد صدق میکرد، حالا بعضی خارج شد، اما صدقش بر بقیه افراد توقف نداشت به اینکه صدق کنه بر اون چه خارج شده، ولی زام مختزی بر دلالت بر باقی مونده موجود، مانی هم که نیست. پس میگیم اول و مجاز بعد تخصیص، اما در این حال مراد تمام رو باقیست. از این حرف هم مرحوم آخون جواب میدن در همون صفحه 338 جلد اول، عبارت اینه که قول تو لا یخفا، خلاصه اینه که ما قبول داریم که مانعی در کار نیست، یعنی مخصص آخری نیست، یا یقین داریم که نیست، یا اگر شک هم داشته باشیم با اصل عدم مخصص آخر میگیم نیست. پس مانع که مخصص آخر باشد نیست، این قبول داریم. اما اینی که فرموده مقتضی هست این قبول نداریم، میگیم مقتضی هم نیست. چه این که مراد مقتضی در واقع اون ظهور عام است نسبت به این زیر مجموعه خودش، مراد اونه، ولی عام اگر ظهور نداشته باشه که مقتضی هم نیست، مراد اون ظهور عام است در این زیر مجموعه خودش. وقتی که عام تخصیص خورد به ده تا خارج شد، این ظهور دیگه از بین رفت، این ظهور که از بین رفت نسبت به اون باقی مونده از ظهور آخر انتما نداریم. اون ظهور اول که ظهور وضعی بود که از بین رفت، ظهور آخری هم که نیست، پس میگیم مختزی موجود نیست. مثل اینه که وقتی این قسمت تاریخ شد این برقام خاموش شد، اگه خواسته باشه این فضا روشن شد برق آخری لازمه، اونم که نیست. پس بنابراین ما قبول داریم که مانع در کار نیست، اما مقتضی هم نیست، چون اون چه قبل تخصیص بود ظهور عام بود در همه افراد از جمله در تمام الباقی، بعد از تخصیص اون ظهور از بین رفت، اون ظهور که از بین رفت نسبت به بقیه هم که ظهوری در کار نیست، ولی زمان میگیم که اون وقت مختزی نیست. خلاصی حرف شنیده. بله اگر چنون چی همون حرف ما رو بگیم مرحوم آخون میگن که بگیم عام بعد در تخصیص استعمال در همون عموم شده، یعنی اون معنی عمومش از بین نرفته، موضوعانه از بین نرفته، اون ظهورش مال خودش باقیه. اگر این رو بگیم مقیم مقتضی هست عام قبل تخصیص ظهور در تمام زیر مجموعه خودش داشت، بعد از تخصیص کنه ده تا مرده بازم زور در تمام این زیر مجموعه داره. اگر بگیم آن بعد از تخصیص بازم استعمالش استعمال حقیقی است، بگیم ظهور باقیه، پس مقتضی موجود و مانع مفهوم. این هم بدان جواب دوم از این کلام. و اما منتقا جواب آخری از منتقا جلد سوم صفحه 308، ایشون کلامی از مرحوم نعانی نقل میکنن و میگن منحصر از جواب از این اشکال که حجیت آن در باقی مونده باشه و همون بیان مرحوم نعانی که انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.